الحمد لله على ما أنعم له الشكر على ما ألهم الحمد لله جميع محمده كله على جميع نعمه كله وهو قادر على ما يريد يفعل ما يشاء يحكم ما يريد اللهم صل على عبدك ورسولك وأمينك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك العبد المؤيد والرسول المسدد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل
وعلى آله الطيبين الطاهرين الأمناء المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين حجة ابن الحسن المهدي روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم اجعلنا من أنصاره وعوانه والمستشهدين بين يديه اللهم وفقنا لمرضاته واستعملنا بخدمته واجعلنا من الفائزين بلقائه واجعلنا من المستشهدين بين يديه السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك لعن الله من ظلمك لعن الله من قتلك لعن الله من أذى رسول الله فيك السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليك يا مولاي يا بقية الله في أرضه أعظم الله لك الأجر وأحسن لك العزاء في مصيبة جدك الحسين عليه السلام السلام عليك يا مولاي ورحمة الله وبركاته گریه به پیشگاه مقدس امام زمان یک صلوات
برسید اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه
در شبهای گذشته بحث ما درباره برخی از شبهاتی است که به صورت عموم در مورد امام حسین عاشورا کربلا می اندازن و به عنوان اولین بحث و اولین شبهه مباحث خودمون درباره زیارت عاشورا و تشکیکاتی که درباره این زیارت صورت میگیره گفتگو کردیم. در مباحثی که بیان کردیم درباره سند زیارت عاشورا و دو طریق اصلی که منجر میشود به خود طرح زیارت گفتگو کردیم و نتیجه گرفتیم که دو تا از متقدمینی از علمای ما مرحوم ابن قولبیه قمی و همچنین شیخ طوسی هر یک جداگانه سندی دارند البته سند در یک جا مشابه هم دیگه میشه از یک نفر نقل میشه بررسی کردیم که این دو تا سند به صورت مستقل از همدیگر به دوتا از عالمان ما که متقدم بودند توضیحاتی در شبهای قبل دادم که ارزش این نوع اسناد تا شیخ طوسی تا سال 460 که وفات خدمت شما عرض کنم که شیخ طوسی در سال 460 ارزش این نوع اسناد در تفکرات شیعی چقدر زیاده این مورد بررسی قرار دادیم بعد از اینکه اسناد رو بررسی کردیم وارد خود عمل زیارت عاشورا شدیم دیدیم که دو تا عمل مستقل وجود داره یه زیارت عاشورا به شکلی که فقط امام حسین علیه السلام رو در بر میگیره یه زیارت دیگری با یه عمل دیگری نقل شده است که اون عمل دیگر و زیارت دیگر خدمت شما عرض کنم که مبتنی بر خدمت شما زیارت حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام هست گفتم عمل مخصوصش بالا سر حضرت امیرالمومنین در نجف اشرف رو به حائر حسینی، در حالی که زیارت امیرالمومنین خونده شده اون زیارت هم خونده بشه. علتش هم بیان کردم که یکی از علتش که در تفکر شیعه هم وجود داره در نقل غلام هست، احتمال داره که سر امام حسین علیه السلام در اونجا بالای سر امیرالمومنین دفن شده باشه. اینم بیان کردم، گفتم این احتمال و اینم یه عمل مستقل دیگه. شب گذشته بعد از اینکه اون سند رو بررسی کردیم و موضوع روش عمل به زیارت عاشورا رو مطرح کردیم، وارد بحثی شدیم که اشکال افرادی که میگن سند ضعیفه، زیارت خلاصه دلالاتش کامل نیست و از این نوع مباحث، برمیگرده به قضیه لعن. یعنی لعن رو میخوان زیر سوال بدارن، وگرنه سند و هر فردی که ذره تتبع سرش بشه و وارد این قضیه بشه میفهمی که سند خیلی مشکل نداره. اصل بحث برمیگرده به این که بعضی از فقرات زیارت عاشورا را آقایان قبول نداره. لذا گفتم که در اون سندی که مربوط میشود به ابن قولبه یک عبارتی نیست که آقایان هم به همین استدلال میکنند، اللهم خص انت اول ظالم و بیان منی و تدبیه اولا ثم عن الثانیه و الثالثه و الرابعه. این فقره ای که چهار نفر اول که یعنی نن ابوبکر است و عمر و عثمان و معاویه، این فقره رو میگن در سند ابن قولبه نیست، که واقعا هم نیست. در سند ابن قولبه هستش اللهم عن اعداء آل محمد من الاولین و الاخرین ثم عن یزید و اباه و آل و ابن زیاد و آل مروان و آل زیاد الى یوم القیامه. این تیکه وجود نداره. لذا گفتم که اصل ماجرا برمیگرده به این که خدشه در این تیکه است. اون تیکه رو اگر خدشه رو شما بردارید دیگه مشکلی مثل این که ندارن. و مصاحبه هایی هست، تحلیل هایی که هست، نسخه ها رو رفتیم دیدیم، بررسی کردیم، فرام کردیم، بسار کردیم، چنان که الان هم ببینید یه نامه از دوستانمون رسیدن که شما گفتید که ببینیم کدام سند قدیمی تره. خب معلوم ابن قولبه قدیمی تره. من منظورم از این سند این نبود. گفتم یعنی نسبت به سند شیخ طوسی تقدم رو نگاه کنید. یعنی شیخ طوسی سندهایی که نقل کرده چه استنساخهایی صورت گرفته. قدیمی تره نسخه رو بگیریم. اگر در قدیمی ترین نسخه ای که موجود است از شیخ طوسی ببینیم این چهار تا لعن وجود داره. تو قدیمی ترین نسخه ابن قولبه این چهار تا لعن وجود نداره. من نگفتم این دو تا رو با هم مقایسه کنید، اشتباه نکنید. اگر گفتم من اشتباه کردم حواستون باشه. خود شیخ طوسی رو با اسناد دیگری که آمده، ادعای آقایون این است که شیخ طوسی یه مزار کبیر داره، یه مزار بسیار صغیر داره که خودش خلاصه کرده. در مزار صغیر در نسخه هایی که پیدا شده این چهار تا نیست که خب باید ثابت بشه. یعنی واقعیت مطلب این که من بیام یه ادعایی بکنم که در خلاصه جات چرا نیمده، چون که بسیاری از ادعیه اینطوری، یادتون باشه بعضی از کسانی که کتاب های ادعیه رو تهیه میکردن تقطیع میکردند دعا رو، یه موضعی رو انتخاب میکرد. اینجوری نبوده که همه دعا همینجا بخواد وارد بشه. خصوصا همین الان یه سندی وجود داره، زیارت غیر معروفه عاشورا، که تو خود مفاتیح هم هست، برید نگاه بکنید. اصلا بحث لعن ها این حرف ها وجود نداره درش. حواستون باشه خود این زیارت غیر معروفه هم خودش یه سندی داره. من دیدم که یکی از دوستان همین دو سه روزه که بودن برای من فرستادن یه ایمیلی که طرف مثلا برداشته این دو تا رو، یعنی زیارت من غیر معروفه رو با زیارت معروفه قاطی کرده، یه زیارتی از خودش درآورده، نه بر مبنای روایت، از خودش درآورده یه چیز مفصل. گفته خب اگه یه فرد این دو تا اینا رو با هم دیگه بخونه، اونطوری که من ترتیبش کردم، خلاصه کامل انجام داده، هم اون یکی رو انجام دادم، یکی رو انجام داده. خلاصه از این کارها هم بعضیا کردن. حواستون باشه، من باز تکرار میکنم خدمت شما عرض کنم که بعضی از دفاتر مراجع مرحوم میرزا جواد تبریزی که همین چندین سال پیش فوت کردن، شاگردان مبرز مرحوم آیت الله خویی، دفتر ایشون و بعضی از علمایی که وابسته و شاگردان ایشون بودن تحقیقی در این زمینه انجام دادن درباره اسناد، نسخه های مکتوب. برید مراجعه کنید، کتاب ها بعضیش چاپ شده، بعضیش به صورت تحقیقاتی در عرصه به اصطلاح سایت ها قرار داده شده، خلاصش برید نگاه بکنید. خیلی سندهای موجود و مکتوب با قاطعیت زرس نمیتوانند بگویند که این چهار تا لن موجود نیست. همونطوری که به قسم حضرت عباس نمیتوانیم بگیم که ابن قولبهی درست گفته شیخ طوسی، هر کدام از طریقه مشیخی رسیده. حواستون باشه، غالبا ما در ادعیه اینطوری عمل میکنیم، عقلا دقت کنیم، میگیم آقا یه سند رو جلو میذاریم، اگر دیدیم یه اضافاتی داره، اضافاتی برای یه متنی داره، احتیاطا این اضافات رو میخونیم به نیت اینکه خدایا اگر اصابت به حق کرد اونی که درست از ما بپذیر. پس اگر قرار بشه در نسخه ابن قولبه این چهار تا لحن نباشه، در این نسخه هست، اگر در مقام مقایسه قرار بگیریم، ما تو ادعیه اینطوری عمل میکنیم، چنانکه تو خود فقره زیارت عاشورا یا در دیگر ادعیه یه سری کلماتی در بعضی از نسخه ها اضافه شده یا کم شده، غالبا اینطوری میان داخل پرانتز قرار میدن. تو خود زیارت عاشورا یه تیکه هست و ابرو الی الله و رسوله ممن اسس اساس ذلك، همون تیکه که خود عاشق عباس هم برده تو حاشیه گذاشته. دقت کنید از این چیزا اتفاق میفته. قاعده احتیاط، احتیاط عقلایی به ما میگوید باید این کار انجام بدیم. لذا دیشب بحث لحن رو انجام دادم، با وجود اینکه واقعا تصمیم اولی هم این بود که دیشب بحث رو تمام بکنم، بگم حالا لحن تمام، وارد بحث بعدی بشیم، درباره منابع تاریخی عاشورا امشب صحبت کنم، درباره فرزندان و زنان امام حسین و یه داستانهایی که در این زمینه وجود داده و شبهاتی به وجود آورده، این رو جر رو به سبب یه مقداری روشن بکنم و بعد وارد شبهه آب بشن. الان چندین سال خیلی داره مطرح میشه که خلاص عاشورا آب بوده، کی گفته آب نبوده، اینا حرفای من در اومده و فلان حرفاست، واسم این کارو بکنم. اما چون بحث دیشب رو انجام دادم، واقعیت مطلب به نظرم رسید یه بحث دیگه رو به عنوان اضافه در بحث لن مطرح کنم. چون میگن خلاصه اگر شما رفتید گفتید که آقا بالاتر از سیاهی که دیگه رنگی نیست، تکلیف خیلی قضایی مشخص بشه. در منابع شیعی رو من دیروز صحبت کردم و دیدید تو منابع شیعی وارد روایات هم نشده، در مستقیم بریم سر وقت قرآن، اونجایی که در قرآن مباحث مطرح شده و مفاهیمش موجوده، هیچ دعوایی هم بر سرش وجود نداره، همه مسلمین هم میگن این قرآنه، در همین کتاب قرآن شرایطی رو خدا قرار داده است که میگویند اگر مؤمنی در ایمان باید حد و مرزها رو نگه داره، باید جبهه حق و باطلت رو مشخص بکنی. جذب خالص ما نداریم، چنان که دفع خالص هم نداریم، البته میدانیم و قبول هم داریم جذب تفوق دارد بر به اصطلاح دفع، تا اونجایی که امکان پذیره دین نمیخواد کسی رو دفع کنه، اما وقتی چاره نیست، وقتی چاره نیست به کلام قرآنی که در سوره آل عمران خوندیم، کیفه یهد الله قوما کفروا بعد ایمانهم و شهدوا ان الرسول حق، دیدن که پیغمبر حق، اینها شاهد این گفتار بودن با وجود همه بینات و جاءت هم البینات، بینات هم بر این آمد ولی باز کفر ورزیدن. خدا میگه دیگه اینا قابل هدایت نیستن، اینها به وضعیتی خودشان را رساندن، خواهش می‌کنم دقت کنید، خودشان را به وضعیتی رساندن و اتمام حجتی بر آنها صورت گرفته که باید رسیده باشند در مرحله‌ای که جز لعن و نفرین خدا، نفرین ملائکه و مردمان با ایمان راه دیگری وجود ندارد. مرز تو کاملا مشخص کن، اگر خلاصه قرار است که مرزتو مشخص نکنی نمیتوانی مؤمن واقعی باشی. لذا آیه 22 سوره مجادله هم براتون خوندم که در اون آیه خداوند متعال این نکته رو بیان میکنه که ایمان واقعی ایمانی است که اولا مرزبندی شده است، به اندازه مرزبندی شده است که پدر من، پسر من، برادر من، عشیره من، خانواده و اقرباء من اگر با ایمان تضاد پیدا کرد، اگر با ایمان سر و شاخ شد، من همیشه با ایمانم رو انتخاب میکنم، حتی در مقابل اونها نیستم. و اون جمله زیبای امیرالمؤمنین رو در شما خواندم که خلاصه ما سیفمون یعنی شمشیرهامون بر اکتافمون بود، هر جایی که خلاصه رسول خدا و خدا فرمان میداد با پدرانمون، با برادرانمون، با عموزادگانمون مبارزه میکردیم و لحظه خلاصه درنگ نمیکردیم. فلما رأى الله فينا الصدق انزل على عدونا الكذب، هنگامی که خدا این راستگویی و صدق رو در ایمان ما دید، آن هنگام بر دشمنان ما خاری رو وارد کرد. لذا این بحث دیشب من بود، ولی دیدم حیفه. این بحث امشب هم خواهش بکنم دقت داشته باشید، سعی میکنم این بحث رو جمع بکنم، یه مقدمه ای از بحث شب آینده خودمون که به اصطلاح درباره بحث خانواده امام حسین و اهل بیت همراه ایشون بودم، گفتگوهایی رو که لازمه شما بشنوید رو خدمتتون مطرح بکنم، مقدمه شروع شد. یک صلوات بفرست.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
من یه مقدمه جمله کوتاهی از علامه امینی میگم، رحمت الله علیه. ایشون نقل قول‌های متفاوتی شده، البته در مقدمه به اصطلاح کتاب شریف القدیر خودشون و در جای جای مختلفی در القدیر من دیدم این نکته به زبان‌های مختلف بیان شده. گفته اگر همه مدارک شیعه رو از ما بگیرید، ما حرفمون رو درباره امامت امیرالمؤمنین از کتب اهل سنت خواهیم زد. یعنی حقایق به وسیله خدا به شکل معجزه‌گونه‌ای در متون اهل سنت به شکلی وارد شده که ما به راحتی میتوانیم این مبانی را در کتب اهل سنت پیدا کنیم. یکی از مبانی بحث ما در همین بحث لعنه، نکته خیلی عجیبی وجود داره و اون که خود اهل سنت به خاطر این که وضعی که درست شد همیشه هم اینطوریه، قاعده رو شما اینجا فراموش نکنید، کسی که با خدا در بیفته، منویات خدا و رسول را اجرا نکنه، اگر چه حسب ظاهر شاید موفقیت هایی به دست بیاره، حسب ظاهری موفقیت هایی به دست میاره. یادتون باشه من همیشه میخوام این رو ترسیم بکنم برای شما، اگر کسی از ماها در زمان خلیفه دوم بودیم، چه بسا ما هم گلی میخوردیم. ببینید سال 17 هجری 10 سال بیاد این ورتر میشه مثلا سال 6 هجری. در سال 6 هجری وضع مسلمان ها اینقدر از لحاظ اقتصادی خراب بود که بعضی از روایات داریم که پیغمبر مثلا خودشون 3 روز 3 روز غذا نمیخورد. نه به این عنوان که پیغمبر زاهدانه، بله پیغمبر تا آخر عمرش هم زاهدانه زندگی میکردن، ولی این بحث به بخشی که سوتی میزنه واسه کارش رو بکنم. خدمت شما عرض کنم که نه تنها خود پیغمبر این زاهدانه است، نه اصحاب دیگه. من بر تو نقل کردم امیرالمومنین میان در کوچه برای اینکه قضایی به منزل ببرن و این که حضرت زهرای مرضیه بهشون گفتن که بچه ها چند روز غذا نخوردن، میرن یکی از به اصطلاح وسایل خودشان را خدمت شما عرض کنم که میبرن به گرو میذارن، پولی میگیرن، یکی سه سیب میخرن. توی کوچه مدینه که میآمدند میبینن که مقداد دم در وایساده، وسط گرمای تابستان توی گرما وایساده دم در. مقداد چی شده؟ اینا چیزی نیستن، اومدیم هوا خوریم وسط تابستان گرمای هوا اومدی هوا پولین که تفر کردن. هی اصرار امیرونی آخرش میگه واقعا یا علی جان من به اصطلاح زن بچه هم قضا ندارم تو خونه، چیزی هم ندارم برای اونها بدارم، خجالت میکشم به خونه بدارم. حضرت علی این کیسه ای رو که حضرت زهرا بهشون گفته بود بچه ها قضا ندارم، برو یه چیزی برای بچه ها بگیر، حضرت این کیسه رو تقدیم میکنن به مقداد. خودشون هم از اونجا تشریف میبرن به مسجد. چرا؟ چون امیرالمومنین رو ندارد و دیگر بخونه. خیلی جالب واقعا. نماز عصر رو بیشتر پیغمبر میخواند. حالا من یادم نمیاد بعد از نماز عصر واقعا روایتو چون به اصطلاح به ذهنم یادم نمیاد، حالا مثلا نماز عصر رو از سعید بعد از نماز عصر. خلاصه تا نماز مغرب امیرالمومنین در مسجد باقی میماند، رو ندارد به خونه برگرد. پیغمبر اکرم هم فداشون بشن، پیغمبر میان که به نماز بایستن، برمیگردن میگن علی جان ما امشب مهمون تو شام هستیم. از غصه علی داریم شام پیغمبر ما قضا نداریم. نماز را که میخونن دست امیرالمومنین رو میگیره پیغمبر، میگه بریم طرف خونتون. حضرت این پامپا میکنه چه بگوید به پیغمبر، وارد منزل میشن. تا وارد منزل میشن امیرالمومنین میبینن غذایی بر سر به سلام کوره ای که دارند گذاشته شده، داره قل قل میکنه بوی گوشت مطبوعی هم میاد. پیغمبر یه نگاهی به امیرالمومنین میزن، میگن این جای اون سیبی است که به مقداد دادی، جبرئیل اینو از بهشت خدا برای شما فرستاد. ببینید من این داستان گفتم هم حال بکنیم، در این حالی که حال بکنیم وضع اقتصادی رو به شما به اصطلاح از این جایی اشاره بکنم که مقداد صحابی رسول خدا، من چون دو هفته سه هفته قبل از محرم خدمت شما عرض کنم که به مناسبت عید قدیر بود یا عید قربان، حالا من یادم نمیاد واقعا، یه جایی دیگه سخنرانی داشتم، یه بنده خدای جوانی اومده بود اصرار داشت که به هر حال ما چرا میریم میشه امام زمان علیه السلام، هی میگیم یا صاحب زمان به ما پول بده، نمیده، یا صاحب زمان ما مشکل داریم چرا نمیده، یا صاحب زمان فرش ما تبریز از فرش‌های جدیدتری آمده است از تبریز فلان احوال، اینو عوض کن یه چیز دیگه به ما بده، نمیده. گفتم یه جمله واقعا این داستان من اونجا نقل کردم به این عنوان، واقعا مقداد با همه ایمانی که داره نمیره پیش پیغمبر بگه یا رسول الله شما پیغمبر خدایی، یه اشاره کنی این سنگ ریزه های مدینه به طلا تبدیل میشه، چه یه همچین حرفی رو به پیغمبر نمیره بزن از مقداد. معلوم میشه پیغمبر اینها رو پرورششون داده، دعا تو بکن ولی صبورم باش، خدا دلش نمیخواد الان به تو بده، به مشکل افتادی داری 10 سال ناله میزنی خدای مشکل من حل کن، نمیخواد فعلا حل کن، اصلا اینقدر گناهکاری میخواد حسابی گناه تو بشوره خدا، تو از کجا میدونی؟ چرا به صدا طلب کاری میکنیم از خدا به پیغمبر؟ بعضی از دوستان به ما اشاره کرده بودن که اینقدر جملات معترضه به سر صحبت من، ما هم الان خدمت جملات معترضه رو باید بگیم، واقعا نگاه دینیمون رو ما باید عوض کنیم. ما فکر کردیم ائمه علیهم السلام، ببینید این روایتی که حالا به این ترتیب یا به این مفهوم که خلاصه نمک در خونت هم برو از ائمه علیهم السلام بخواه، خواستن سر جای خودشه، ولی نگفتن اگه خواستی میدهند، نگفتن اگر خواستی نمک حتما نمک میدن، چرا یه چیز دیگه بدن؟ حواسمون باشه دوستان من، جبون تراوستن، ما در دین این رابطه ای که با خدا داریم، گاهی وقت خدا میده گاهی وقت نمیده. اولم یرا ان الله یبسط الرزق لمن و یقدر، هم بس میده هم قدر داره خدا، قدر یعنی تنگ میگیره، میبنده راه رو، چشمونی داره خداست. اگر خلاصه میگم چه اشکالی داره، میگم من سخته، به خدا سخته، میدانم خیلی سخته، خودم هم چشیدم خیلی سخته، ولی در هر حال یادمون باشه اینها نباید ایمان ما رو متزلزل کن، مساله خدا فوق این حرف است. این جمله معترضه رو گفتم برگردم به بحث خودم. پس وضع اقتصادی مدین خراب بود، 10 سال گرفت، یه غنیمتی از ایران ریختن اینجا، طلاهاشو با تبر میشکنن، یعنی تو تاریخ رو بخونم، مست شدن. من این حرف رو که میزنم بعضی از دوستانم اینجا هستن، اهل عراق هم با کشوری عربی آشنا هستن، شاید حرف من کاملا درک کنن. لذا سنی ها از اون تاریخ خودباخته عمر بن خطاب شده. تمدن برای ما ساخت، امپراتوری ایرانو شکست داد. حالا اون شکست نده بهتون باشه، خیلی جالبه، من توی یکی از جلسات خانم ها داشتم همین حرف رو زدم، گفتم ببینید استالین وقتی که آلمان ها حمله کردن، بلکه پیروز شدن در آلمان، اول میدونید روس ها عقب نشینی کردن و حسابی خوردند و کشتار وسیع هیتلر انجام دادن، یعنی ارتش آلمان. بعد استالین اومده خلاصه ما رهبر پیروز هستیم شرکت داره. خدمت شما عرض کنم که تو اون ماجرا برید تاریخ ها رو نگاه بکنید، یعنی خروشچف یه به اصطلاح خاطرات نوشته، مالنکوف نوشته، همه اینایی که نوشتن، اسرار مرگ استالین، چند تا کتاب دارن. آقایون هیتلر که حمله میکنه، استالین میزنه به چاک. 3 هفته مخفی بوده، 3 هفته مخفی بوده. آقای یه صلوات بفرستید.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
خدا شکر نمید مای عزیز. سلام علیکم. هزار مرتبه خدا رو شکر. الحمدلله استاد بزرگوار ما هستن جناب آقای فضایی، الحمدلله به سلامت. هزار مرتبه خدا رو شکر. یه صلوات دیگه هم برای سلام علیکم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل درجات.
فرار کرد استالین. بعد که این فرمانده لشکر ژکوف بوده فلان حرفا، پیروز میشه بر هیتلر و فلان حرفا، استالین میاد همه پیروزی رو به نام خودش میاد. آقایون برید تاریخ تبری نجود، تاریخ به اصطلاح واقعی نه، ببخشید طبقات ابن سعد در اونجا اشاره کرده وقتی که نام میرسه که ایرانی ها جمع شدن در قادسیه فلان، همه شون نمیشن عمر از شدت ترس ارتعش لرزید، اومد توی مسجد مدینه که چه غلطی بکنن. امیرالمومنین نجاتش داد، بگم به شما امیرالمومنین عمر البته نجات نداد، میدانست امیرالمومنین اگر ایرانی ها پیروز بشن تا مدینه میاد قبر پیغمبرم میکنه. زرتشتی بوده، امیرالمومنین میخواست دین رو حفظ کنه. اینا بعضی نوشتن بله مشاوره نظامی میداده است و قاضی القضات نمیتونم فلان بوده، یه حرفای میچنه. حضرت امیر چیکار کنه؟ این گوشت قربونی به نام دین اسلام و دین پیغمبر دست یه همچین آدم کثیف میفته، چیکار کنه؟ مجبور مشورت بده. بعد این قیافش رو گرفت، واقعا این جریان استالین ها میگه ترسید. توی متن خود سنی هست، ما از ما خودمون که نبود. ازا آیون این که میگم مردم گول این ظاهر رو خوردند و گول این ظاهر رو هنوز هم دارن میخورن، وگرنه حقیقت امر اگر برید تو خود روایات اهل سنت، تو تاریخ اهل سنت میبینید ای وا چی کثافتی زدند، چی کثافتکاری کردند، وای وای. این به جون اون افتاد، این یکی به جون اون افتاد. یه جریان کودتاگونه که پر از ظلم و ستم بود، پر از ظلم و ستم بود. تو این جریان کودتاگونه باید چهره پیغمبر خراب بشه. به تعبیر یکی از نویسندگان، اینا که نمیتونستن مستقیما پیغمبر رو خراب بکنن، بیا اطرافشو بزن. شروع کن بگو بابای پیغمبر اصلا کافر بوده، مشرک بوده، بگو مادرش مشرک بوده. یه روایت جعل بکن که پیغمبر رفته پیش خدا التماس کرده که مادرم رو از قبر بکشم بیرون، شهادتین رو بهش تلقی میگم، خدای بپذیر. خدا میگه فقط مادرت، پدرت نمیشه. ببین نگاه کنید همین متون اهل سنت، از این کارا تا دلتون. از اون طرف ما کاری نداره که شما بیاید نگاه کنید چه وضعیتی وجود داره. لذا خلفای اولی هی میخوان حفظ ظاهر کنند،
حفظ ظاهر کنه. من نیازی ندارم، من بحث برای من همون دیشب برای من کافی آقایون. اما میخوام بگم چون افراد میان هی میخوان مسئله رو قامسترش بکنن، به شما این حرف میزنن. آقا ما با سنی ها بحث میکنیم، آقایون سنی پیغمبر اولی و دومی و این گروهی را که قصب خلافت کردن خود پیغمبر لعنشون کرده. لعن الله من تخلف عن جيش اسامه، میگه نبوده این. پیغمبر اکرم وقتی به وفات خودشان که به تعبیر دیگر واقعا شهادت بوده، به شهادت خودشان دارن نزدیک میشن، پیغمبر میداند اینها میخواد چیکار کنن. یادتونم باشه در حالی که پیغمبر و خدا میدانند اینها چیکار میکنن، اونا هم دارن به اختیار خودشون عمل میکنن. خدا بله میتواند از راه غیبی، همین الان خدا میتواند تاریخ رو برگرداند، هر بیدرش نیست. خدا از راه غیبی خیلی کارا بلده بکنه، اما خدا میخواد جریان به شکل طبیعی پیش بره. چرا؟ چون روزگار روزگار مهلته، به من شما مهلت داده شده، الان به تاریخ بشریت مهلت داده شده. بشریت در دو جا مهلت داره، اینو بارها از من شنیدی. یه جا در عمرمون تا هنگام که آخرین نفس عمرمونی میکشیم، این یه دونه مهلت است به تک تک انسان. وقتی که مرگ فرا میرسد مهلت ما تمام است. یه مهلت تاریخی به بشر دادن، ظهور حضرت ولی از ارواح رو بدن. تا اون تاریخ بشر هر غلطی میخواد بکنه بکنه، و واقعا هم همینطوری ها. لذا در این تاریخی که بشر هر کاری میخواد بکنه بکنه، خدا مهلتی داده که بهترین اولیاء خودش امام حسین علیه السلام رو سر میبرند، اما خداوند متعال آن عذاب سخت را نمیفرست، هنوز تحمل میکنه، البته اتمام حجت هم میکنه. آیات و نشانه هایی قرار میدهد که مؤمن دلش محکم بشه، کافرم اتمام حجت نگه روز قیامت نفهمیده، نگه روز قیامت نفهمیده. پیغمبر میخواد اتمام حجت کنه، چیکار میکنه قبل از مرگش؟ میگه همه، خیلی جالبه، خود اهل سنت نوشتن همه بلا استثناء برن تو جیش اسامه، از مدینه خارج بشن، علی ابن ابی طالب و بنی هاشم. و جالب هم از این اصحاب نزدیک امیرالمومنین که بعدها مشخص شد جزء ایمان ها، همشون بمانن. همه تاریخ های اهل سنت نوشتن آقایون تخلف کردن از جیش اسامه، خودشون با وجود کلی توجیه، من توجیهاتو بلدم چیه، بله تخلف کرد، ولی پیغمبر گفت اشکال نداره ابوبکر بماند چون باید نماز و جایی من بخونه. چرت و پرت یعنی چی؟ ملعون ملعون من تخلف عن جیش اسامه، خودشو نقد کردن، لعن شده پیغمبرن. ما لعنداری میکنیم؟ پیغمبر لعنشون کرد. تمام این گروه اینها چون ملعون بودند و خودشان میدونستن ملعون بودند، بعدن اومدن قضایا رو درست کردن. بله هر حکومتی برای اینکه بخواهد یه مشروعیتی برای کار خودش درست کنه، کودتا کرده، اومده قدرت رو در دست گرفته، چیکار باید بکنه؟ این حکومتی که اومده اونا از پیغمبر قصد کرده، حواستون هست، از خدا قصد کرده، امیرالمومنین نماینده آنهاست، از اونها قصد کرده، چیکار باید بکنه؟ باید بیاد این ماجرا رو به یه شکلی درست و حسابی بکنه. لذا هی بهانه ها، بهانه این که خود پیغمبر اجازه دادن برای نماز اینها بمانن، در حالی که من همین امروز داشتم یه نگاهی میکردم که خدا اینا که حرفای اشتباه نزدن. حتی این مسئله که در کتب اهل سنت گفته شده است که ماجرای جیش اسامه یک سه روز قبل از خود پیغمبر، اینم خودش دروغ. چرا؟ که بگن اگر اینا نرفتن به خاطر اینکه میدونستن پیغمبر از دنیا بره. ببخشید معذرت میخوام، یارو که اومده این ماجرا رو داره میگه یه چیزی یادش رفته. چیه؟ یه داستانی وجود داره در تاریخ اسلام به نام رضیت یوم الخمیس. رضیت یوم الخمیس چیه؟ مصیبت روز پنجشنبه. پیغمبر دوشنبه از دنیا رفته آقای، خوب دقت کن اینجا، پنجشنبه قبل از دوشنبه، چهار روز. یه داستانی است که ابن عباس اسمش میذاره رضیه مصیبت. این رضیت یوم الخمیس چی بوده؟ پیغمبر وقتی میبینه اینا تخلف از جیش اسامه کردند و این همه کثافت کاری داره، من هر چی میره بالای منبر داد میزنه خدا لعنت کنه کسی که با جش اسامه نمیره، اینا مصر در کودتاین. لذا برمیگرده چی میگه؟ میگه یک کتف و دوات بیارید من یه چیزی بزنم بعد از من گمراه نشوید. پس اسامه ماجراش قبل از پنجشنبه بوده و چنان که جعفر مرتضی عاملی در صحیح من سیرت النبی کاملا درست استدلال کرده، یه چیزی در حدود 12 روز قبل از وفات پیغمبر بوده. بهانه چی؟ که تو من دیدم پیغمبر حالشون خرابه، ترسیدم از دنیا برم، بچه‌ام درستش کردن. که اینها نبودن تخلف کردن. اسامه مادرش بهش پیغام داد یا ام ایمن بهش پیغام داد پیغمبر در حال نزعن، برگرد نرو، نرو میترسم بری به یه دلت آتیش بگیره. حرفا نبود. اینا تاریخ بعد. آنی که من میخوام الان استدلال کنم چیه؟ اینا مورد لعن پیغمبر قرار گرفت. لعن ما نساختیم دوستان، اینو توجه داشته باشه. لعن از اوناست. پیغمبر اکرم معاویه رو لعن کرده دیگه، این روایت مال ماست، تو قرآن این حرف مال ماست. پیغمبر معاویه رو لعن کرده که یه روزی برادر معاویه و خود معاویه و ابو سفیان داشتن حرکت میکردن، یکیشو بالای اسب بود، یکی افسار گرفته، یکم دنبالش رو میره، معاویه دنبالش رو میره. پیغمبر فرمودن خدا لعنت کند اون پیش قراول و اون کسی که بالای اسب نشسته، اونم که دنبالشه. روایت معروف ابن عباس خود شماها نقل میکنید که پیغمبر گفتم خدا لعنت کند آن کسی را که من نفرینش کردم که هر چی بخورد سیر نمیشود. معاویه میدونید هر چی میخورد سیر نمیشود، از نفرین پیغمبر اکرم بود. خودتون نقل کردید، ما نقل نکردیم. به خدا میگم بحث منبریه، وگرنه سر کلاس باشید دونه دونه وا میکنم الان واسه تو میخونم، دونه دونه برای تو میخونم. ما نگفتیم. ماجرای عثمان، ماجرای عایشه، این که به اصطلاح عایشه بلند میشه میره تو جنگ جمل و اون کثافت کاری رو راه میندازه، میگه ما گفتیم. میگه اون ماجرای کلاب، نمیدونم سگهای هاعبی که به اصطلاح در اطراف بصره بود، میگه ما گفتیم، شما نقل کردید. تو کدوم اهل سنته؟ خیلی جالبه ها. و اصحاب توهین میکنن، میگه ما توهین کردیم، خودتون در کتابتون اعتراف کردید. و شگفت‌انگیز، واقعا این جمله رو بگم به شما، شگفت‌انگیزه که چگونه خداوند متعال در اوج تعصبی که اینها به خرج دادن، در تمام تلاشی کردن که یک دونه جمله به نفع اهل بیت نگوین، خدا به زبون اینها جاری کرده است. حتی با یه نقشه دیگه ها، با یه نقشه دیگه، یه فردی پیدا بشه به نام ابن قتیبه دینوری، این آقا به اصطلاح بخواهد یه جای خدشه وارد کند در رفتار حضرت زهرا، بیاد اعتراف کنه واقعا هجوم بردن، آتش رو میخواستن بزنن، آتش دستشون فتیله بود، فلان بود، بسار بود، چرا میخواستن اونجا حضرت زهرا رو خراب کنه بیشرف، ولی اون شروع کرده اعتراف کردن. روزگار ما اینطوریه. بعد من تعجبم از اینه، خدا قسم الان دو سه شب دارم براتون بحث میکنم، تعجب من همش از اینه که بابا اون دشمن خودش داره اعتراف میکنه، چطوری این دوستانی که با لباسی که میخواهد بگوید من طرفدار اهل بیت هستم، بعد این حرفا رو کتمان میکنه، این حرفا رو کتمان میکنه، میزنه زیرش. ببینید عثمان خلیفه سوم، این آدم دو سه تا حرکت کرده، خود سنی ها موندن چیکار کنن؟ گوش بدید جمله رو. یه عموی داره به نام حکم ابن ابی العاص، حکم بابای همین مروان حکم لعینه. این فرد اینقدر تو مدینه پیغمبر رو اذیت میکرد تا جایی که پشت سر پیغمبر حرکت میکرد شکلت در میآورد، بین مردم مدینه به عنوان شوخی و مزاح ادای راه رفتن پیغمبر انجام میده. پیغمبر اکرم حالا در بعضی از روایات هستش که یه بار داشته شکلت در میارده، پیغمبر برگشتن گفتن همینطوری بمون، معجزه ای نشون دادن، اتمام حجت کردن، این همینطوری موند. همینطوری موند یعنی هم با حالت شکلک ها میخواست حرف بزنه، یه رقصی در وجودش ایجاد میشد، حرکت موزون بود. پیغمبر اینو تبعیدش کردن به طائف، گفتن بر نگرد. وقتی پیغمبر از دنیا میرود، همین عثمان به اصطلاح علیه ما علیه میره پیش اولی، بهش میگه اینو برگردون. پیغمبر یه دنیا رفتن، برمیگرده بهش میگه که من اگر چنین کاری رو کنم صحابه به من چی میگن؟ ببینید اتفاقا این جمله رو من از کتب اهل سنت درآوردم، این توجیه را میکنه. چرا؟ چون واقعا هم به اصطلاح هم ردیفن، هم عقیدن، میتونه برگردونه. میگه احمق خلاصه احمق، اگه من اینو برگردونم دیگرانی که الان خلاصه به هزار دور ملکه ما کشوندیمشون اینور از ما بر میگردن. میره بشه خلیفه دوم، خلیفه اول به درک واسه میشه، خلیفه دوم. به خلیفه دوم میگه، او باش تندی میکنه که بابا اولی گفت که خلاصه این کار نکنیم، و بعد تهدیدش میکنه که یه بار دیگه اگه اومدی که شما مطرح کردی برخورد میکنم با تو. وقتی خودش به خلافت میرسه این آدم برمیگرد. بعد جالبه، خیلی عجیبه، ازش سوال میکنن که این رو پیغمبر تردش کرده، گفته در مدینه نباید بیاد. میگوید من خودم از پیغمبر اجازه مخصوص گرفته بودم که برش کرد. خودم خود سنی هاست، ما باید در بیاریم؟ یعنی حواستون باشه اینا مدارک منابع همه در کتب اهل سنت موجود، ما لازم نداریم که خلاصه فقط بیان کتب شیعه رو بخونیم. من با اون مقدمه‌ای که خدمت شما اومدم، فرد دیگه این هستش به نام عبدالله ابن ابی سرح، این آدم مرتده، گوش بدین، مرتده، ارتداد داره. وقتی پیغمبر به مکه میان دستور قتلشو میدن، اهدار دمشو میدن، این فلان فلان شده، یه عثمان میره دستشو میگیره میاره پیش پیغمبر، یا رسول الله فامیل ماست. از همون زمان اومدی بودنش خودشو نشون میده. پیغمبر سکوت میکنند، اصحاب میگن یا رسول الله چرا؟ میگن من سکوت کردم تا وقتی که پیامبری عهد نبنده کارش تموم. شما هر چی صبر کردم یکی تو اگه بلند میشد میذارش، من دیگه میگفتم به من چه، من چیزی نگفتم، سکوت کردم. تو تاریخ سنی اینا نقل شد، تو تاریخ سنی نقل شده است که بسیاری از دعواها کجا زبیر و طلحه با امیرالمومنین در افتادن بر سر مسائل دینی، کجاست این حرفا؟ خود شما تو کتابتون تماما نقل کردید اونها تمام شرایطی که زمان خلیفه دوم به جبر به زور عمر برقرار کرده بود در جامعه اسلامی، اونا رو میخواستن از امیرالمومنین. حرف امیرالمومنین این بود کسی که اسلام بیاورد، این ایرانی که همین امروز اسلام آورده، با منی که اول اسلام آوردم، نه امیرالمومنین، به همین افرادی که دوره بر امیرالمومنین، چون امیرالمومنین فوق این حرف هاست، اسلام آورده از لحاظ حقوق این دنیایی مساویه، هیچ کس نباید امتیاز داشته باشه. حرف امیرالمومنین بود، آقا تو جزء سابقون اولون بودی، اجرت با خدا، ولی روز قیامت مقامت خیلی بالاست. اما تو این دنیا هیچ تفاوتی با هم دیگه نداره. اینی که همین الان اسلام آورده، سه دینار اگر گرفت، اونی که سابقه در اسلام سه دینار میگیرد. بعد عمر، نه بابا، عرب بر عجم برتری دارد، تفاوت‌های نژادی قبایل بر همدیگه برتری دارن، قریش بر غیر قریش برتری داره. به همین دلیل به یه فرد 12,000 دینار به عنوان خراج میداد، به یه نفر 200 دینار. ابو لؤلؤ خودتون کتاباتون نوشید، اومد بیچاره چی گفت من یه آسیا برای مغیره ساختم، لعین، برای مغیره یک دونه آسیاب ساختم، حقوق منو نمیده، بابا گرسنگی منو بعد زن بچه‌ام داری میمیری. برگشت ببینید این جمع، خدا شاهد، دوستان من این حرف که میگم بگوشم، نفکر کنید، خود من شخصا این مسئله رو به چشم دیدم. همین الان تو کشورهای عربی، همین خلیجی ها اجرا میکنم. برگشت گفت من به خاطر توی ایرانی به مغیره به اصطلاح فشار بیارم؟ این جمله عمره. برشب برگشت گفت من شنیدم که تو، ببینید این حرفایی که میزنم در کتب اهل سنت ها، چیز دیگه درست نکنن برای ما، تو کتبش موجود، مدرک میدم من. بس شنیدم آسیابای خوبی میسازی. اونم برگشت گفت یه آسیابی مثلا حال به اصطلاح تو صفا کن. وقتی هم بلند شد از اتاق بره بیرون، گفت لقد حددنی بالقتل، خودش هم فهمید. ولی به محض اینکه ببین این فاصله شد مثلا شد نیم ساعت هم نشده، اومد از اتاق بیرون و در آوردن فیلم میسازن تو محراب زدنش، کجا محراب فلان فلان شده تو کوچه زدنش، جمله خواهش میکنه. یعنی واقعا اهل سنت، من خیلی ببخشید این حرفو دارم میزنم، یه بخش وسیع از بی‌حیایی های فکری تو کتابات اعتراف کردن. چرا منو متهم میکنید که چرا به اصحاب این حرفا رو میزنید؟ کتابای خودتون نمیشتن این حرفا. یعنی ما اول کتابای شما رو دیدیم، بعد هم فهمیدیم الحمدلله همیشه که ما گفتیم درست بوده. این جمله رو دقت داشته باشه، لذا میکشتش. یعنی این ظلم و بیداد عمری بود که به اینجا منجر شد و امیرالمومنین همین حرفا رو پیش بینی کرد. بله امیرالمومنین به عمر گفت تقسیم غنایم باید بین مسلمین صورت بگیره، صورت مساوی فلان فلان شد، تقسیمش گیره مساویش گذاشت کنار. اینها ظلم های دوران عمر بوده. به تعبیر امیرالمومنین در خطبه شقشقیه، جوان پیر میشد، پیر آرزوی مرگ میکرد. امیرالمومنین میشه قلوب بکنه؟ میشه دروغ گفته باشه اینجا؟ این وضعیت جامعه. پس ببینید دوستان، من اون جمله‌ای که گفتم باید دربارش بحث بکنیم چیه؟ این است که لعن موجود در زیارت عاشورا خیلی سخت نیست فهمیدنش. یه مقداری انصاف خلق بری تو متون جستجو کن، توی متون به صورت واضح، خیلی واضح خواهید دید که این متونی که نه ما فقط در تشیع بیان میکنیم، نه تنها مبانی مفاهیمان در قرآن موجوده، در کتب خود اهل تسنن موجود است. بعد اون تحریفات عجیب. حالا آقا این همه لعنها رسیده چیکارش کنیم؟ معاویه لعن شده، عثمان لعن شده، مغیره لعن شده، همین حکیم ابن عاص لعن شده، چیکارش کنیم؟ میشینیم روایت جعل میکنیم. یکیشو بخونم خیلی جالب بازد. خدمت شما عرض کنم که خیلی جالب، ببینید خوب دقت کنید. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم
اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم.
البته واقعا خدا شاهده در اینجا این جمله که یکی از اساتید ما یه بار به ما گفت، ما با ایشون هم سفر بودیم در مکه، ایشون این جمله رو به ما گفت، همونطور که بایستیم گفت اینجا آدم میفهمه که علی ابن ابی طالب اول مظلومه، اما اول مظلوم در شرکت در این اول مظلوم خود پیغمبر اکرم. چقدر پیغمبر مظلوم، هر بلایی خواستن سر پیغمبر آوردن. ببینید این خوش خواهش می‌کنم دقت کن. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم اما علمت علمت يا عائشه اني قلت ربي فيما بيني وبينه انما انا بشر اغضب فاي دعوه دعوت بها على قبر على احد من امتي او احد من اهل بيتي او احد من ازواجي فاجعلها له برکتون و مغفرتون و رحمتون و تغورا. مشکل حل شد. پیغمبر فرمودن که عایشه من به خدای خودم، بین خودم و خدای خودم قرار گذاشتم، چون من بشرم غضب میکنم، گاهی اوقات ناراحت میشم، بر کسی از امتم اگه غضب کرد، بر زنانم هم خودشان درست کرده این وسط، یعنی خودشو باید درست کنه، خلاص زنانم یا اهل بیتم غضب کردم، خدایا هر چیزی که گفتم لعن کردم، حالا روایت بعدی میگم حتی سب کردم، خدایا اونو برش برکت قرار بده، مغفرت قرار بده، رحمت قرار بده و طهورش قرار بده، پاکیزش هم بکن. تو قرآن نگاه کنید، یعنی پیغمبر چقدر میاره پایین. کنز العمال حدیث 3027. باز خداوند یه روایت دیگه ای نقل کرده است در مجمع الزوائد، میگوید که دخلت علی ابی طفیل عامر ابن وافر واجبت طیبا طیب النفس فقلت یا ابا طفیل اخبرنی عن النفر الذی لعنهم رسول الله. و ابو طفیل گفتم از اینا که به اصطلاح پیغمبر لعنشون کرده یه خبری به ما بده. قال اللهم انما انا بشر فایما عبد من المؤمنین دعوت علیه بدعوه فاجعلها له زکاه و رحمه. پاکیزه قرار بده، رحمت درش قرار بده. چرا؟ چون پیغمبر رحمت للعالمین. سطح بالا فکر کنید. چون خلاصه خدمت شما عرض کنم که اگر قرار باشه اینطوری قضایی رو جنبندی بکنیم، جنبندی بحث ما این است که این عزیزانی که خلاصه به همین حرفای اهل سنت و همین توجیهات حتما توجه کردن که میگوین که خلاصه این لعن ها نباید صورت بگیره، خب اینم فرض بگیرن دیگه، ما هم بشری مانند رسول اکرم خلاصه ما لعنمون رو انجام میدیم، اونا هرچی میخوان حساب کنن با خدا ببندن قضیه. خدا شاهد این حرف که میزنه حالا چون ایام محرم جای خنده و نرفا نیست. این همین حالت رو ما یه جایی در یک کشوری خلاصه با یه سنی بحث میکردیم، او هم اصرار میکرد که بله پیغمبر اکرم و هر حال بشرون هی هم اصرار میکرد انما انا بشرون مثلکم، قرآن گفته بدم این بابا یوحا الیه الهکم، اینو بچسب، اون هست قبول، اون مقدمش این پس مقدمه خیلی مهمه، داره قرآن در حقیقت تکیه رو این قضیه یوحا الیه میکنه. بر سوره نجم ما یم دقو عن الهوا این هو الا وحی و یوها، ای داشتن میگفتم پنه حرفا، آخرش برگشت گفتم ببین وقتی پیغمبر خدا برای خودش دعا کرده، دعاش برای امتش هم مستجابه، من لعن میکنم تو از این بعد به حساب اونا رسیدش میکنم. و واقعا خدا شایده این جمله آخرش اثر گذاشت. اگه قرار اینطوری خب حل فصلش میکن قضیه اینطوری اگر بخواد بشه حل فصل میشه همه چی. پس آقا این در یه جنبندی من باز تکرار میکنم، اگر من سند زیارت عاشورا رو درست میابم، همون بحثایی که کردم باشم، برای من کفایت میکنه دیگه بقیه این توجیهات. و خصوصا دیشب باز تکرار کردم ماجرای زراره رو، بعضی از دوستان من سوال کردن آقا خیلی عجیبه، گفتم عجیب تر از اون چیزا هست. ببینید دوستان من، حتی ائمه 12 گانه روایت متعدد داریم، امامان من بعد از 12 تا، و حتی اسامی این ائمه گفته شده است تو لوح جابر، جابر ابن عبدالله انصاری از لوح فاطمه زهرا بعد از تولد امام حسین علیه السلام که لوح را هدیه میدهند و جابر از او یادداشت میکنه و میره پیش امام باقر علیه السلام، چون پیغمبر به او خبر میده جابر ابن عبدالله تو تا اون زمان زنده میشی و امام زنده میمانی، و امام باقر علیه السلام به او میگوین لوح تو بیار که به اصطلاح تطبیق بدهم، همین قضایی رو شما ببینید مفهومش نیست. همه شیعیان خبر داشت. کتابیست مال ابن عیاش، ایشون از علمای بزرگ شیعه است، کتابی داره به نام مقتضب الاثر فی الائمه الاثناعشر. شما بگم اول انقلاب من خودم چاپ کردم این کتاب با ترجمهش رو به اصطلاح انجام شد، خود من این کتاب رو چاپ کردم. ولی وقتی من این کتاب رو میخوندم کاملا برای من مشخص بود امکان نداره همه شیعیان خبر داشته باشن که ائمه 12 گان اسامیشون چیه. اینها به یک سری افرادی گفته شد که برای اینها اتمام حجت باقی بمونه، به همه شیعیان گفته نشد. لذا مرحوم آیت الله خویی، اینی که دارم نقل میکنم، شرحی دارد به اصطلاح بر منهاج و صالحین مرحوم میرزا جواد تبریزی، در اونجا از قول آقای خویی نقل کرده است، یه ماجرایی رو نقل کرده، از اونجا استدلال کرده که پس شیعیان همه نمیدونستن که امامان 12 نفر، همشون نمیدونستن اسامی ائمه چی، که وقتی دیشب من گفتم که به اصطلاح زراره خبر نداشت امام کاظم علیه السلام امام بعد از امام صادق است، بیاد تعجب بکنید آقا زراره است. بله من قبلش این هم از زراره تعریف کردم، تمجید کردم، گفتم اصلا به گردن من شما حق داره، ولی با این وجود ائمه میدانند زراره در موقعیتی است که احتمال داره ببرن اذیتش بکنن، فلان کنن، بسار کنن، خودش شاید کنترل نکنه، حرفایی بزنه. لذا در روزگار تقیه به بعضی از اصحاب بعضی از ادعیه را یاد میدادند، نه همه اصحاب. اینها تا زمان امام هادی علیه السلام بعدن کم کم باز میشود. فردی است به نام ابو خالد شینوله یا شینوله، من چون مراجعه نکردم شینوله است یا شینوله است، در کافی روایت میگه رفتم پیش امام جواد علیه السلام گفتم یا ابن رسول الله، روزگار تقیه، یادتون باشه اینایی که در زمان امام جواد علیه السلام از روزگار سخت تقیه صحبت میکنن با توجه به سنشون زمان هارون رشید رو دارن میکنن. هارون افتاد به جان شیعیان، امام کاظم را به زندان انداخت، خدا لعنتش کند، انداخت به زندان، افتاد به جان شیعیان. افتادن یعنی واقعا شیعه رو خلاصه خونشون رو ترشیشه کرد. در اون روزگار تقیه این کتاب رفت مخفی شد. میگه ابو خالد شینوله میگه به امام جواد عرض کردن ابن رسول الله کتاب‌های از گذشتگان من دست ما رسیده، اینها در روزگار تقیه اینها رو مخفی می‌کردن، الان از طریق مشایخ ما این کتاب رو دست ما رسیده، اطمینان کنیم، نقل بکنیم. آقا این روایت با کوتاهیش خیلی پرمطلب، خیلی پرمطلب این روایت. حضرت جواد میگن به خدا قسم همشون حقه، از پدران همه نقل کنند. در زمان امام جواد جلد اول اصول کافی فکر کنم صفحه 68 برید نگاه کنید، فکر میکنم حالا شما تعجب کرد خدمت شما از خودم که حالا 68 نشه 64 میشه، خلاص یکی از صفحات اصول کافی. من این نکته رو خواهش میکنم دقت بفرمایید، از امام جواد ابی جعفر الثانی خدمت شما عرض کنم که لذا این نکته‌ای که دارم خدمتتون عرض میکنم بسیار مهمه. روایاتی که رسیده در روزگار تقیه بعداً امکان داره به اصطلاح بروز کرده که علمای ما جرأت کردن تو کتابشون بیارن. باز تکرار میکنم اگر بخواهید این توجه داشته باشید، کاری که شیخ مفید در بغداد در دوران خودش انجام داد در اواخر قرن خدمت شما عرض کنم پنجم، جناب شیخ مفید اگر این کار رو ببخشید میگم اواخر قرن چهارم این کار رو انجام داد، شیخ مفید اگر 100 سال زودتره نمیتونه این کار رو انجام بده که بالای سردر خوناتون شیعیان بنویسید حب و علی جنه، ببخشید علیون خیر البشر فمن ابا فقط کفر، اینا نمیتونستن 100 سال قبلش بنویسن. بعضی از افراد فکر میکنن مثلا همین الان میخواد قیاس کنه با دوران خودمون، برو اول ببین اون دوران چه خبر بوده بعدن برگرد بگو این روایت گفته میشه یا نمیشه. امام در یک مقطعی، امام باقر به اصحاب خاصی از شیعیان روایت زیارت عاشورا و لعنها را گفته میگفتن، چنان که بسیاری از زیارتنامه های ما بعدن که میاد میبینید که هی به اصطلاح ذره ذره قضایایی که نمیتوانستند بیان کنند رو بیان میکردند. یه صلوات بفرست.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
ببینید دوستان، من یه مقدمه مختصر میگم، ببخشید باز ما طبق معمول چونم که گرم بشه اینطوری یه اوضاع احوال، باید شما خلاصه التجا ببرید به ساعت مقدس امام زمان که خلاصه ما رو بیاره پایین. ببینید این جمله رو که میخوام خدمتتون عرض بکنم اینه، منابع زیارت منابع واقعی عاشورا چیه؟ یه نکته رو در تاریخ امام حسن و امام حسین علیه السلام مورد توجه قرار بدید. آقایون نسبت به دیگر ائمه ما از این دو امام کمترین روایات رو داره. جالب بدانید امام حسین علیه السلام بیشتر روایاتی که از امام حسین علیه السلام داریم تو واقعه کربلا است، تو واقعه عاشورا است. اینجا یک فرد با خیال راحت دارم میگم، حرومزاده به نام معاویه خواهید شد، که معاویه چگونه این راه رو بسته بود خدا شاهد فرصت نمیشه، وگرنه یه تحلیل خیلی مهمی برای شما داشتم که امام حسن مشتبه چیکار کردن در دوران معاویه یه مقداری تونستن شیعه رو حفظ کنن، وگرنه تمام میشد این جمله‌ای که از امام صادق علیه السلام نقل کردن که کاری که عموی من حسن ابن علی علیه السلام انجام دادن از آنچه که خورشید برام بتابد ارزشش بیشتره، یه مفهوم خیلی وسیع داره. همچی فقط یه اشاره میکنه، اشاره به جان شما بیشتر واردش نمیشن. امام حسن مجتبی در روش ارتباط با عشایر و اقوام عرب کاری رو که پیغمبر بعد از صلح حدیبیه انجام داد و امام حسن مجتبی انجام داد تا شیعه انسان حفظ کنه. تحلیل دارن برای این بحث ها، تک تک باور کنید، شواهد میتونم به شما ارائه بدم، خیلی عجیبه. یعنی امام حسن مجتبی هیچ کاری را نمیتوانستن در زمان معاویه و آزادی عمل انجام بدن. معاویه واقعا با یک روباه صفتی باعث شد دورور این دوتا امام پراکنده بشن. لذا کمترین روایت بدونید ها، در مورد امیرالمومنین هم همین، امیرالمومنین اون 5 سال خلافت باعث شد این همه روایت از ایشون داشته باشیم. بعد از اون در زمان امام سجاد و خصوصا امامین همامین، امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام، باعث شد که یک فضای ایجاد بشود این همه روایات، این همه معارف به اصطلاح بیاد بیرون. وگرنه حواستون باشه اون چیزی که معاویه انجام داد اومد دورور امام علیه السلام رو، هم امام حسین، چون امام حسین هم بدونید 10 سال در حکومت معاویه زندگی کردن، غیر از 10 سالی که امام حسن مجتبی در حکومت معاویه بودن. یعنی سال 40 امیرالمومنین به شهادت رسید، 6 ماه خورده یا 8 ماه و 3 روز بعد امام حسن مجتبی مجبور شدن خلافت رو طبق اون بحث صلح که اصلا شاه نقطش هم همینه که معاویه پیشنهاد صلح میدهد، نه به اصطلاح، یعنی فرق امام حسین و حرکت یزید و معاویه رو نگاه بکنید، معاویه پیشنهاد صلح میدهد، امام حسن مجتبی مجبور به پذیره. یادتون باشه دارم فرض قرار میدم براتون، اگر یزید هم به امام حسین پیشنهاد صلح میداد دست امام حسین بسته بود، از امام بیعت نمیخواست، میگفت فقط بیا با من صلح کن. یزید نخواست این کارو بکنه. حالا یا حماقتش یا هزاران دلیل دیگه که داشته، من حرفی تو اون بحث ندارم، میخوام بگم این تفاوت عمده است. لذا امام حسین همان رفتاری رو کرد که امام حسن مجتبی در هنگامی که با حکومت معاویه درگیر بود. هر کسی به امام حسین مراجعه شد گفت تا معاویه سرکار کاری نمیتونه بکنه. البته بدانید سنی ها به دروغ در بعضی از تاریخ هاشون نقل کردن، این دروغ این ماجرا، و این جمله هم خدمتون عرض بکنم، بعضی از نویسندگان ساده لوح ما، ساده اندیش ما، تو کتابشون اومدن این جملات رو از امام حسین نقل کردند. که چی؟ که امام حسین علیه السلام با رفتار امام حسن مجتبی مخالف بود، ولی میگفت دیگه داداش بزرگی ما چی کار کنیم، یه صلحی رو من قراردادی رو بسته، ما مجبوریم به این قرارداد عمل کنیم. اون جمله ای رو که نقل کرده است واقدی از امام حسین علیه السلام به مردم کوفه میگوید، چون عهد برادرم هست من کاری نمیتونم انجام بدم. و بعضی از نویسندگان وطنی ما و بعضی از این روشنفکرانی که قبلا بودن، واقعیت مطلب نمیخوام اسم بیارم فلان حرفا، اومدن همین جمله امام حسین رو گرفتن که بله امام حسن مجتبی یه حرکت خلاصه نرمشی انجام داد، امام حسین از اول مخالف بود. حرفا نیست دوستان من، ائمه علیهم السلام سواهند، مساویند، یک حرکت انجام میدن. به هیچ عنوان اگه این موقعیتی که امام حسین علیه السلام داشت امام صادق هم در زمانش رخ میداد، امام صادق هم همین کارو میکرد. این حرفو نزنید، این حرفو، این حرفا غلطه. اینها روایت اهل سنت، تو روایت شیعه اصلا یه همچین بحثایی نداریم. تو روایات شیعه این مشخصه که امام حسین و امام حسن در مقابل معاویه کاری نمیتونن بکنن. معاویه خیلی زرنگ بازی در میاره. یعنی در حالی که گوش بدین جمله رو خوب دقت کنید، حکومت رو در دست گرفته، 1000 تا کثافت کاری میکنه، اما ظاهر قضیه اینها فرزندان رسول خدا هستن، باهاشون مدارات میکنه. اما یزید سیستم عوض می شود. لذا روایاتی که از این زمان به بعد میاد به خاطر آشفتگی های اجتماعی حتی به وسیله حکومت یزید قابل کنترل نبوده. گوشون این جمله چی شد؟ لذا اگر سوال کنید منابع عاشورا چیه، بعضی فکر میکنن اگر بگم که خب اینو اهل بیت حضرت زینب آنچنان که بعضی از روشنفکران گفتن فقط حضرت زینب اومد این پیام رو داد که به اصطلاح یا حسینی باش یا زینبی باش فلان حرفا، حواستون باشه فقط از این راه وجود نداشته. چه اتفاقی میفته؟ خود قتله، خود مقامات حکومتی، این کسان به خصوص بعد از اینکه سرمست پیروزی شدند، و عجیب هم هست خدا 5 سال به اینا مهلت میده، سال 61 امام حسین نمیکشن تا سال 66 آب از آب تکون نمیخورن. عجب خدا صبری داره، عجب خدا صبری داره. 5 سال، حالا با اون اختلاف نظری در باره قیام مختار وجود داره، اینا فرصت داشتن، لذا خود همین ها شروع کردن داستانهایی رو گفتن. بعضیشون به دروغ گفتن، خواستن برای خودشون چیکار کنن؟ یه سری به اصطلاح افتخاراتی را درست کنن، بسازن، که در حقیقت یک سری افتخارات دروغی را بسازن، نقل قول کنن، بگویم که ببین ما این کار انجام دادیم. شمر لعین شطور امام حسین ور میداره میبره تو قبیله خودش، میگه خلاصه به عنوان افتخار ببینید ما برای قبیلمون چی کار میکنیم، شطور رو بکشید آبگوش درست کردن خوردند، شطور رو کشتن آبگوش درست کردن کل قبیله و عشایر اطراف هم دعوت کردن بیاد بخورید آبگوش. اینا به عنوان افتخارات میاد نقل میکنه که چطوری شطور رو گرفتن، چگونه به اصطلاح گوشواره رو به اصطلاح گوش اون دختر بچه کندن، چگونه لباس رو ورداشتن مردن. اینا میشه منابع تاریخی. دقت کنید یه حرفی که دارم میزنم، نگاه کنید شما، برید همین کتاب ابی مخنف، میدونم در متن یه استراباتی وجود دارد، من خواهش میکنم منبر جای این نوع بحثانی سباکنه بلدیم یه حرف رو یادتون باشه، همین متنی که از ابی مخنف ازدی کوفی نقل شده است، اگر دقت داشته باشید ابی مخنف داره از کیا نقل میکنه؟ از اهل بیت نقل میکنه؟ نه، از همین قتله کربلا. تمام سندهاش رو به همین قتله کربلا میرسونه، حمید ابن مسلم و امثال زاله، اینهایی که شروع کردن این داستان رو گفتن. یادتون باشه حکومت وقت نمیتوانست همینا رو کنترل کنه، تا یه مدتی کنترل میشود که آقا این حرفا رو نزنید، ولی یادتون باشه اول کار خود حکومت شروع کرد این ماجرا رو علنی بیان کردن به عنوان افتخار، یعنی که ببینید ما چقدر قوی هستیم، ما بر سر جنازه هاشون هم اسب دواندیم، با افتخار بیان می کردن اینها رو، می آمدن خلاصه برای اینکه اون سله رو بگیرن سرها رو ور می داشتن که پرت می کردن زمین. اینها رو ببینید در بعضی از مقاطع نقل شده، مینداخت زمین، یه شعری هم میسرود که ببین من سرهای شاهزادگان اشراف رو برای تو آوردم، که گاهی اوقات خداوند متعال همینجا شیطان را میذاشت کار خودشو انجام بده، جواب میداد که اگر اینا شریف بودن فرزند پیغمبر بودن تو کسافت بر چی اینا رو برای من آوردی؟ حتی به زبان ابن زیاد هم اومده ها. خب دقت کنید، اینا به عنوان افتخار شروع کردن اول گفتن و آشکار گفتند من اینو زدم. هر ملک ابن کاهل لعین خودش نقل میکند که من تیر سه شعبه را زدم. چرا؟ داره افتخار میکنه، ببینید من قدرت دارم که این کار رو دارم انجام میدم. پس یکی از منابع آشورا خود قتله بودند، خود قتله به صورت نامنظم شروع کردن واقعه رو گفتن. البته اینم میدونیم قتله خیلی جاهام دروغ گفتند، لذا این که من بیام زیارت، ببخشید، واقعی عاشورا رو بیام فقط از قتله نقل کنم و بگم بدون هیچ گونه بازنگری نقل کنم، یه اشتباه آشکار. چرا؟ چون قتله خیلی جاهام دروغ گفتن، چه بسا بعضی چیزها رو چیکار کردن؟ آبراندیسمانش کردن که برای خودشون افتخار درست کنن. زشت این حرفی که میزنم، به خدا دلم کباب میشه، ولی خیلی جالبه. خود قتله گفتند هنگامی که سرها رو بریدن، برای اینکه تعداد سرها به هر قبیله چقدر برسه دعواشون شد، میشد دعواشون شد سر سرها دعواشون شد. ببین نگاه کنید تو همه مقاتل نوشتن فلان قبیله بنی مدحج مثلا 13 تا سر ببره، اون یکی گفت من باید 20 تا ببرم، اون یکی گفت من باید 17 تا ببرم، اون یک دعوا شد سر این جمع، سر بردن سرها. لذا تک تک منابع عاشورا که به وسیله قتل نقد شده است باید بازنگری بشه. این مطلب. یه روش دیگه هم وجود داره. روش دیگه چیه؟ این قتله اومدن به یه سری مردمانی یک سری حرفای علنی گفتن، یه حرفای خصوصی گفتن. خب دقت کنید جمله که دارم میگم، یه حرفای خصوصی گفتن، حرفا عمومی نیست. این حرفای خصوصی چه بسا برای رسیدن به یه منبع تاریخی نیازمند زمان بیشتریه. و اینکه یه نویسنده‌ای باشه مثل ابی مخنف ازدی که بیاد بگه من فقط میخوام واقعه عاشورا رو بفهمم، نه، یه نویسنده‌ای بوده میخواسته تاریخ بنویسه. گوش بدین جمله چی شد، توجه به این نکته دوم رو دارم میخوام. من میخوام منابع رو به شما بگم، بعد فردا شب از من توقع کنید اگر از یه منبعی گفتم به شما میگم ببینید این از این منبع نوع یکه، این که نگاه کنید این منبع نوع دوه. یعنی چی؟ یعنی در تاریخ طوال ابن خیاط، ابن خیاط میخواد چی رو نقل کنه؟ تاریخ اسلام را بگوید. وسط کار یهو یه راوی یه چیزی گفته به واقعه عاشورا ارتباط پیدا کرده. توی این نوع دوم اعترافات عجیب غریبی است، دروغ ها کمتر میشه. چرا؟ چون طرف میخواست یه چیز دیگر بگه ولی یه واقعی رو فاش کرده، نخواسته بگه که چقدر ظلم کرده در اون واقعی اول. چرا؟ چون اونجا تبلیغات حکومتی بوده، اینجا اومده خصوصی حرفاشو زده. لذا بعضی از حرفای اینچنینی گاهی اوقات در تاریخ به قیله گفته شده است. من خیلی حرف زدم الانا، قیله گفته شده. این قیله ها رو بشه معنی کنیم با هم، یعنی گفته شد. میگی سند نداره، قبول، سند نداره، ولی این قیله ها رو باید ببینیم در چه موقعیتی ابن خیاط یا مصطلح ابن قتیبه یا نمیدونم خدمت شما رسولان بلازری با همه انادی که با امام حسین و اهل بیت دارن در چه شرایطی میدارن مینویسن. این نوع دوم سنده. یه نوع هم بله همونطوری که شما گفتید، نوع سوم سند اهل بیت. اهل بیت بین شیعه رواج داشته، به خصوص که ائمه علیهم السلام روزه می گرفتند. این کلمه روزه رو فراموش نکنید. مصائب حسین را نقل می کردند و گریه می کردند، احساسات رو قلیان می دادند. لذا شما برید شعر کمیت اسدی رو نگاه بکنید، برید نمیدونم خدمتم شعر دعبل خدایی رو نگاه بکنید، ببینید درش چه سوز و گدازی است. معلومه به در بین شیعه هم یه حرفایی نقل قول شده است. کیا نقل قول کردن؟ یه بخشش همین اهل بیت. سکینه دختر امام حسین علیه السلام طول عمر زیادی داشته، خیلی حرف زده. امام باقر علیه السلام در واقعه عاشورا 4 ساله بوده، امام باقر علیه السلام، ولی امام معصومه. امام صادق علیه السلام نبوده در واقعه عاشورا ولی معصومه. اینها در بین اهل بیت یک سری روایاتی گفته شده. حالا خوب دقت کنید، این حرفی که دارم میزنم خیلی مهمه. این است که بسیاری از روایاتی که اهل بیت عصمت طهارت نقل کردند، اینها لابلای دیگر احادیث وارد شده. یعنی من اگه بخواهم بحث تاریخی رو بخوانم، یهو میرم ارشاد شیخ مفید، میبینم خیلی چیزا رو شیخ مفید نگفته. این مفهومش این نیست که این تو واقعه عاشورا وجود نداشته. چرا؟ چون شیخ مفید اومده روایاتی را گزینش کرده از مشایخ خودش، باز اصرار میکنم از مشایخ خودش، که فقط اومدن جنبه ای در باره تاریخ دارد رو گفتن. چه بس از زیر دستش در رفته، اون موقع کامپیوتر نداشته. لذا بسیاری از روایاتی که تو مشایخ دیگه بوده از این طریق شیخ مفید نیومده، تو لابلای روایاته. حالا من انشالله میام برای شما اینا رو 2-3 تاشون بیان میکنم. ببینید راوی اومده یه سوال دیگه مطرح کرده، خوب دقت کنید ها، اومده سوال مطرح کرده، گفته یا ابن رسول الله شما گفتید اگه بلا بر سر ما نازل بشه به خاطر گناهانمونه، البته خدا غیر از این که میخواد گناه من و من بنده رو پاک کنه، میخواد منم آزمایش کنه، میخواد منو پاک کنه، یعنی منو ببره بالا. یعنی دو تا هدف دنبال میشه، بلا و مصیبت ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر. خدا میخواد این کارو با من انجام بده. میگه بله. میگه پس امام حسین علیه السلام که معصوم بوده، گناهی نداشته، چرا این بلاها بر سرش اومد؟ امام اومده این سوال جواب بده. روایت میارم تو جلد 44 بهار. بعد دو سه تا قضیه رو گفت. گرفتید مطلب من یعنی چی؟ نوع دوم سندهایی که از اهل بیت رسیده، منظور من چیه؟ یعنی لابلای یه بحث دیگه این بحث مطرح شد. اونجایی که به اصطلاح بحث انبیاء گذشته است که چرا انبیاء گذشته گاهی اوقات مضطرب می‌شدن، بحث امام حسین علیه السلام مطرح شد. ابراهیم از کربلا عبور می‌کند، از روی اسب می‌افته، پیشانیش کاملا خون‌آلود میشه، میگه خدای این چه حالیه؟ انبیاء الهی خدا رو خوب میشناسن، میبینن بی حساب کار نمیکنه. میگه میدونی از چه سرزمینی عبور کردی تو؟ یکی از فرزندان تو، نامش حسین است، فرزند پیغمبر اکرم است. این اینطوری خلاصه اینجا کشته میشود. ابراهیم میفهمد اونجا باید از سرش خون بیاد بیرون تا نشانی از حسین ابن علی علیه السلام داشته باشه و امثال اینا. و آخرین منبع، این منبع طلبتون باشه، من بیشتر توضیحش خواهم داد، ولی امشب روزم روی منبع قرار میدم. آقایون، منبع دیگه روزخونه های قبل از واقعه عاشورا است. عجیبه. حضرت علی قبل از واقعه عاشورا ابن عباس رو میبره در کربلا. میگه ابن عباس اینجا والله ها هنا مناخ رکابهم، ها هنا مسرع رجالهم، ها هنا. اینجا خلاصه زب میکنن. بعد اونجا میگه بیفرد به ابی انت یا ابو عبدالله، به ابی انت و امی، پدر و مادرم فتوت بشه، یا ابو عبدالله، اینجا تو را زبت میکنند. این به اصطلاح در حقیقت چیه؟ آقایون، خانم ها، اینجا پیغمبرم روزخونی میکنه. لذا ابن ام سلمه چی میگه؟ ام سلمه میگه که پیغمبر رو یه روزی دیدم که نشستن، ناگهان دیدم پیغمبر نیست، پیغمبر رفتن بیرون، تعجب کردم. به حالتی که دیدم فهمیدم پیغمبر حرکتشون حرکت عادی خارج از خونه نیست، رفتن یه جایی، رفتن یه مدتی گذشت، هی نشستم این پا اون پا کردم، دیدم پیغمبر که رفته، دیدم لحظاتی بعد پیغمبر برگشتن، تمام وجودشون خاک‌آلود، اشک از تمام وجودشون سرازیر شد. یا رسول الله چی شده؟ گفتن نمسلمه جبریل اومد من رو بردش برد یه جایی، بردش من سرزمین کربلا، برد اونجا، اونجا جاییست که فرزندم حسین رو زب میکنن، اینم خاکشی، دیدم خاک خونالوده. ببینید این وقایع خیلی اومده تو روایات ما، خیلی زیاده. روز خونه امام حسین علیه السلام خود پیغمبر بوده، بعد همین ماجرا رو ابن سلمه نقل میکنه، میگه وقتی امام حسین علیه السلام به دنیا اومد دیدم حضرت زهرا گریه میکنه. روز خونه امام حسین علیه السلام امام حسن و شباب، میگه اومدم تو، اومدم دیدم امام حسین اومد، به محضی که امام حسن مشتبه رو دید نگاهی به برادرش انداخت، ناگهان اشک از چشمان امام حسین سرازیر شد، گفت برادر چه؟ گفت یادم افتاد که پیغمبر گفتن که تو را مسموم میکنن، پاره های جگرت رو روی تخت میریزن. امام حسن مشتبه فرمودن ولا یام قیام که یا ابا عبدالله، به خدا روزی به سه روزی تو نیست، لذا روزی امام حسین خود امام حسن مشتبه اینا وقایع رو برای ما نقل کرد. السلام علیکم یا مولای یا ابا عبدالله.